امروز 14 مارس 2026. خب ببین، اگه تو همین لحظه که داری به صدای ما گوش میدی، هنوز برای ادیت یه ویدیوی یوتیوب 5 دقیقه یا نوشتن یه مقاله برای وبلاگت یک هفته کامل وقت میذاری و تا مرز فرسودگی پیش میری،
یه جورایی باید بگیم که رسما از رده خارج شدی.
دقیقاً. میدونم راستش شاید شنیدنش یکم تلخ باشه، ولی تو پرونده امروز قراره یه موضوعی رو روی میز باز کنیم که نشون میده چطور تولید کننده های محتوا دارن کاری که قبلا یک هفته طول میکشید رو، میدونی، فقط توی یک ساعت انجام میدن،
اونم بدون اینکه کیفیت کارشون حتی یه ذره افت کنه.
آره، ما یه کوه از گزارش‌های خیره کننده و دست اول از غول‌هایی مثل هاوسپات، ادابی و مؤسسه بازاریابی محتوا رو آوردیم تا اینجا دقیقاً زیر و روشون کنیم. پس اگه دنبال یه میانبر برای درک این تغییر بزرگ هستی، دقیقاً جای درستی اومدی.
سلام به تویی که داری ما رو میشنوی. ببین، ما واقعاً توی یک نقطه عطف تاریخی ایستادیم. من سالهاست دارم ترندهای تکنولوژی رو بررسی میکنم، ولی راستش چیزی که تو این داده‌های جدید میبینیم اصلاً شبیه ترندهای قبلی نیست.
نه، اصلاً نیست.
ما دیگه در مورد ابزارهایی که فقط یه غلط املایی رو میگرفتن یا یه فیلتر روی عکس مینداختن حرف نمیزنیم. ما داریم در مورد یک شریک خلاق حرف میزنیم.
شریک خلاق؟
آره، شریکی که پا به پای تو ایده میده، ساختار میچینه و حتی خلق میکنه.
خب بیا همین اول کار بریم سراغ اصل مطلب. قبل از اینکه بخوایم اسم ابزارها رو ردیف کنیم، باید بفهمیم اصلا چرا الان این موضوع اینقدر سر و صدا کرده.
دلیلش تو همون اعدادیه که بررسی کردیم.
دقیقاً. جوابش توی سری عدد و رقم عجیبه که مخ منو واقعا سود کشون. طبق گزارش مؤسسه بازاریابی محتوا، الان 78% از تولید کنندگان محتوا دارن از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنن. 78%.
و جالبتر این که این آمار هر ماه داره 5% رشد میکنه، یعنی یه روند صعودی وحشتناک.
آره، اما چیزی که منو میخکوب کرد نتیجهش بود. ببین، این آدما خروجی محتواشون 10 برابر شده و درآمدشون 150% رشد کرده. 10 برابر خروجی بیشتر.
و نکته کلیدی ماجرا همینه. چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که ما فقط و فقط در مورد کمیت و تونتون محتوا بیرون دادن حرف نمیزنیم.
پس قضیه کیفیت چی میشه؟
دیتای هاوسپات یه چیز خیلی جالبتری رو نشون میده. محتوایی که با کمک این ابزارها تولید شده 42% نرخ تعامل یا همون انگیجمنت بالاتری داره.
وایسا، 42% بیشتر؟
آره، یعنی مخاطب زمان بیشتری رو برای خوندن اون متن یا دیدن اون ویدیو صرف میکنه، بیشتر کامنت میذاره و بیشتر لایک میکنه.
خب من دقیقا همینجا باید یه ترمز حسابی بکشم و باید مخالفت کنم.
بگو، گیر کار کجاست؟
ببین، قانون نانوشته تولید محتوا همیشه این بوده که وقتی یه چیزی رو سری‌دوزی میکنی و با سرعت نور میسازی، کیفیتش به شدت افت میکنه. چطور ممکنه یه نفر خروجی خودش رو 10 برابر کنه ولی همزمان 42% هم بیشتر توجه مردم رو جلب کنه؟
خب
سرعت بالا همیشه قاتل کیفیته. این تضاد رو چطور توضیح میدی؟ آیا استانداردهای مردم اومده پایین و میدونی به محتوای زباله عادت کردن؟
نه نه، اصلا بحث پایین اومدن استانداردا نیست. اتفاقا برعکس، استانداردا به شدت بالا رفته. سارا جانسون که مدیر استراتژی محتوا تو ادوبیه، یه جمله خیلی دقیق تو این گزارشا داره.
چی میگه؟
میگه هوش مصنوعی تولید محتوا رو دموکراتیزه کرده. بذار مکانیزمش رو برات توضیح بدم تا ببینی چرا کیفیت بالا میره.
خب میشنوم.
تو حالت سنتی، تو وقتی می‌خواستی ویدیو بسازی، 80% انرژی ذهنیتت صرف کارهای مکانیکی میشد. تنظیم نور، پیدا کردن کلمه مناسب، حذف کردن تپقات تو تدوین، سینک کردن صدا.
آره، همون کار گل که میگن.
دقیقاً. وقتی به بخش خلاقانه و داستانگویی میرسیدید دیگه مغزت خسته بود. کاری که این ابزارا کردن اینه که اون 80% استحکاک رو حذف کردن. در نتیجه تو الان 100% انرژی ذهنیت رو میذاری روی استراتژی.
آها.
روی داستان، روی اینکه پیامت دقیقاً چی باشه. بر همینه که کیفیت میره بالا. این اعداد شبیه اینه که شما سالها با دوچرخه در حال حرکت بودین و ناگهان یه ماشین مسابقه‌ای بهتون دادن.
اوکی، این منطقیه. نه تنها سریع‌تر میری، بلکه اون 42% بیشتر هم توجه مخاطب رو جلب می‌کنی. یعنی در واقع ظرف ذهنی آدم‌ها آزاد شده تا روی چیزی تمرکز کنن که واقعاً مهمه.
دقیقاً همینه.
خب، حالا که فهمیدیم این ماشین مسابقه‌ای چقدر قدرتمند کار می‌کنه، بیا کاپوت رو بالا بزنیم. می‌خوام ببینم این خط تولید محتوای جدید از چه قطعاتی تشکیل شده. از نقطه صفر که یه ایده خامه تا اون خروجی نهایی چه اتفاقی میفته؟
خب پایه و اساس این خط تولید هنوز هم متنه. ما تو صدر لیست ابزارهای متنی ChatGPT و کلود رو داریم. اینا موتورهای اصلی هستن.
آره، تو گزارش ها هم دیدم که نسخه پلاس ChatGPT با همون اشتراک ماهی $20 الان میتونه مقاله های یک پارچه و به هم پیوسته تا 8000 کلمه بنویسه. 8000 کلمه خیلیه.
واقعا زیاده، ولی چیزی که شاید برای جالب تر باشه ابزار کلوده. ظاهرا قابلیتی داره که میتونی یه داکیومنت 100 صفحه‌ای، مثلا یه گزارش پیچیده مالی یا پزشکی رو بهش بدی
و تو چند ثانیه برات تحلیلش کنه، درسته؟
آره دقیقاً. ولی یه نکته طلایی تو داده‌ها بود که میگفت اگه از پرامپت ساختار یافته استفاده کنی، کیفیت خروجی 60% بهتر میشه.
خب این پرامپت ساختار یافته دقیقاً یعنی چی؟ چرا اینقدر فرق میکنه؟ من دیدم خیلی‌ها فقط یه خط مینویسن و میرن.
ببین، مشکل خیلی ها همینه که با هوش مصنوعی مثل گوگل سرچ رفتار میکنن. بهش میگن یه مقاله راجع به فلان چیز بنویس. خب معلومه که خروجیش یه چیز کاملا رباتیک و بیروح میشه.
آره، از اون متنایی که از 10 کیلومتری داد میزنه هوش مصنوعی نوشتش.
دقیقاً. پرامپت ساختار یافته یعنی تو به ابزار شخصیت، لحن و محدودیت میدی. مثلا بهش میگی تو الان یه متخصص مارکتینگ با 15 سال سابقه هستی. لحنت باید دوستانه ولی قاطع باشه.
عجب.
از جملات کوتاه استفاده کن و تو هر پاراگراف یه مثال از دنیای واقعی بیار. تو داری بهش مکانیزم فکر کردن میدی. وقتی اینطوری باهاش حرف میزنی، اون 60% افزایش کیفیت رو قشنگ حس میکنی.
پس دیگه اون حالت ماشینی رو نداره.
اصلاً. البته کنار اینا ابزارهای تخصصی مارکتینگ هم داریم، مثل جاسپر که میتونه به 29 زبان مختلف بنویسه یا copy.ai که بیش از 90 قالب آماده داره. این ابزارها روی دیتابیس های روانشناسی فروش آموزش دیدن.
خب این تازه بخش متنی ماترا بود. چیزی که من رو واقعا ترسوند پیشرفتیه که تو تولید ویدیو اتفاق افتاده. تو منابع خوندم که میشه تو کمتر از 1 ساعت یه ویدیو با کیفیت ساخت.
آره، بخش ویدیو سرعت رشدش خیرت کننده است.
ببین، ابزاری مثل رانوی امل الان میتونه فقط از روی یک خط متن ویدیوی 4K تحویلت بده، یا پیکالابز که تو ساخت انیمیشن قوقا کرده. و تازه بحث صداگذاری.
اوه، صداگذاری که کلن یه دنیای دیگه است.
آره، 11 Labs میتونه صدای تو رو با تمام احساسات شبیه سازی کنه. یا ابزاری مثل مورف که 120 تا صدای مختلف داره. آمار میگه 91% شنونده اصلا نمیتونن تشخیص بدن این صدا مال انسان نیست. 91%.
این به خاطر اینه که مکانیزم تولید صدا عوض شده. قبلا سیستما فقط متن رو میخوندن، یه صدای مونوتون و خسته کننده. الان هوش مصنوعی فرکانس‌های احساسی رو درک میکنه.
یعنی میفهمه کجا باید مکس کنه؟
دقیقاً. میفهمه کجا باید مکس کنه، کجا باید نفس بکشه، کجا باید تون صدا رو ببره بالا تا هیجان رو منتقل کنه.
خب بیا یه گردشگر یا همون ورک فلو رو که تو این گزارش‌ها اومده با هم مرور کنیم، چون خیلی عجیبه. فرض کن تو میخوای یه ویدیو 5 دقیقه‌ای بسازی. نوشتن متن با ChatGPT 10 دقیقه طول میکشه. تولید صدا با همون لحن و احساس که گفتی با 11 Labs میشه 5 دقیقه. ساختن تصاویر اختصاصی با میدجرنی چیزی حدود 15 دقیقه.
تا اینجا شد نیم ساعت.
آره. بعد تبدیل اینا به ویدیو با رانوی ML 20 دقیقه و در نهایت اسمبل کردن و تدوین نهایی با کپکات فقط 10 دقیقه. جمعش میشه 60 دقیقه.
1 ساعت برای کل پروسه.
اما من اینجا یه گیر اساسی دارم. صبر کن. تدوین ویدیو همیشه روزها زمان میبرده. تدوین یه هنره. یه تدوینگر ساعتها وقت میذاره تا ریتم رو پیدا کنه، تا حس رو در بیاره.
درسته.
چطور ممکنه زمان تولید 65% بیاد پایین ولی طبق این گزارش 83% از مخاطبا اصلا متوجه نشن که این کار یه تدوینگر انسانی نیست؟ آیا واقعا هوش مصنوعی روح هنر رو درک کرده؟
نه، هوش مصنوعی روح هنر رو درک نکرده و نه مخاطب بی اهمیت شده. چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که قدرت تو ترکیب این ابزارهاست و جایگاه تو به عنوان کارگردان.
یعنی چی؟
وقتی میگیم زمان تدوین کم شده، منظورمون این نیست که هوش مصنوعی میاد تصمیم خلاقانه میگیره که مثلا اینجا یه کات احساسی بزنه. نه، هوش مصنوعی میاد کارهای حمالی تدوین رو انجام میده.
همون پیدا کردن تیک‌های خوب و اینا؟
آره، پیدا کردن بهترین برداشت از بین 10 تا تیک، سینک کردن لب با صدا، کات زدن سکوت‌های اضافه و نفسگیری‌ها، اصلاح رنگ اولیه. اینا کارهاییه که یه آدم باید ساعت‌ها فریم به فریم انجام بده.
پس هوش مصنوعی اینا رو تو چند ثانیه برات جمع می‌کنه.
دقیقاً، تو به عنوان یه خالق فقط میای بالا سر کار می‌ایستی و میگی اینجا ریتم رو تندتر کن یا اینجا موزیک رو بیار بالا. تو فقط تصمیم می‌گیری. این وظایف تکراری حذف شدن تا تو روی پیام اصلی تمرکز کنی.
این فوق‌العاده است. یعنی ما شدیم یه رهبر ارکستر که به جای ساز زدن فقط با چوب دستی به نوازنده‌ها اشاره می‌کنیم.
دقیقاً، بهترین تشبیهه.
خب انتهای این کار خط تولید ما داره با سرعت نور کار می‌کنه. اما اینجا یه زنگ خطر بزرگ به صدا در میاد. اگر همه دارن با این سرعت محتوا تولید می‌کنن، ما با یه سونامی از محتوای بیروح و تکراری مواجه میشیم.
100% این یه خطر جدیه.
چطور تو این دریای محتوا غرق نشیم؟ چطور شبیه یه ربات خسته کننده به نظر نرسیم؟
اینجاست که فرق بین یک کاربر آماتور و یک استراتژیست مشخص میشه. منابع ما نشون میدن کسایی که موفق میشن هوش مصنوعی رو با تحلیل داده ترکیب میکنن.
یعنی چطوری؟
یعنی نمیان فقط بگن یه متن برام بنویس. میان ابزاری مثل گوگل ترندز رو وصل میکنن به چت جی پی تی. بهش میگن دیتای سرچ های مردم تو هفته گذشته رو بگیر، الگوها رو پیدا کن و به من بگو دو هفته دیگه چه موضوعی قراره ترند بشه.
واو، پس آینده رو پیش بینی میکنن.
آره، و بر اساس اون پیش بینی محتوا میسازن. گزارشا میگن این کار نرخ تعامل رو 42% میبره بالا. تو بحث سئو هم همینه. ابزارهایی مثل سرفر یا کلیرسکوپ دقیقاً بهت میگن کاربر تو گوگل دنبال چه مفاهیمی میگرده.
آره، من دیدم که میگن استفاده از اینا ترافیک ارگانیک رو تا 67% میبره بالا. اینجا دقیقاً همون جاییه که موضوع واقعاً جالب میشه، چون به یه مفهومی میرسیم به اسم انسان در حلقه.
آخ، این مفهوم خیلی کلیدیه.
برای اینکه این رو بهتر جا بندازم یه تشبیه دارم. ببین، هوش مصنوعی دقیقاً مثل یه سرآشپز کمکی خیلی فرس توی رستوران شلوغه. اون میتونه تو یه چشم به هم زدن پیازا رو خرد کنه، گوشت رو طعم‌دار کنه و پایه سس رو بریزه.
درسته.
اما در نهایت این تویی که به عنوان سرآشپز اصلی باید غذا رو بچشی، ببینی نمکش چطوره و اون ادویه نهایی که امضای خودت رو بهش بزنی. تو گزارشام دقیقاً همینو میبینیم، اینکه بازبینی انسانی کیفیت رو 58% افزایش میده.
این تشبیه سرآشپز کمکی عالیه، چون دقیقاً همون کاریه که باید انجام بشه. دکتر مایکل چن که یکی از متخصصای معروف این حوزه است، تو گزارشش یه هشدار جدی میده. میگه بزرگترین اشتباه اینه که فکر کنیم هوش مصنوعی جادوست.
واقعاً هم خیلی ها فکر میکنن جادوه. دکمه رو بزن پول در بیار.
آره، ولی این یه سوال مهم رو به وجود میاره. تو باید از خودت بپرسی این متنی که ابزار بهم داده چقدر شبیه منه؟ آیا صرفاً به ابزارها تکیه میکنی یا صدای منحصر به فرد خودت رو بهش تزریق میکنی؟
دقیقاً.
اگه فقط خروجی خام رو کپی کنی، تو کمتر از یک ماه بین میلیون‌ها محتوای مشابه محو میشی.
و جالب اینجاست که برای همین انسانی تر کردن و فرار از تشخیص هم ابزار داریم. یعنی ابزارهایی مثل اندیتکتبل ای آی یا کویلبات هستن که میان ساختار جمله‌بندی رو دستکاری میکنن، یکم بی‌نظمی طبیعی انسان رو بهش اضافه اضافه میکنن.
آره، آمار میگه 93% محتوای پردازش شده با اینا غیر قابل تشخیصه.
از طرف دیگه برای اینکه یه وقت ناخواسته درگیر مشکلات کپی رایت نشیم، ابزارهای بازنویسی و بررسی سرقت ادبی هم هستن که ریسک حقوقی کار رو تا 95% میارن پایین.
که این برای شرکت‌ها خیلی مهمه.
خب ما الان استراتژی داریم، محتوامونم انسانی به نظر میرسه و مشکل کپی رایت هم نداریم. بیا روی زمین واقعیت قدم بگذاریم. سوالی که الان تو ذهن شنونده ماست اینه که آیا اینا واقعا به پول و موفقیت عملی تبدیل میشه؟
تبدیل به پول میشه. اونم چه پولی؟ اعداد و ارقام مطالعات موردی تو این گزارش‌ها دروغ نمیگن. بیا چند تا مثال واقعی رو بشکافیم. مثلا کیس سارا احمد،
همون بلاگر سبک زندگی.
آره، با روش سنتی نهایتا میتونست هفته ای 2 تا مقاله بنویسه. درآمدش هم حدود $500 در ماه بود. الان اومده چت جی پی تی رو با جاسپر ترکیب کرده، روزی 3 تا مقاله عمیق و سئو شده منتشر میکنه و درآمدش رسیده به $2,800 در ماه.
از $500 به $2,800 یا اون یوتیوبر علی رضایی. این کیس برای من خیلی جالب بود. طرف قبلا برای هر ویدیو 8 ساعت پای سیستم ادیت جون میکنده. الان با رانوی امل و 11 لابس زمان تدوینش شده 2 ساعت.
و با اون 6 ساعت وقت اضافه چیکار کرده؟
رفته رو تحقیق سناریوهاش کار کرده. نتیجه سابسکرایبراش از 10,000 نفر منفجر شده و رسیده به 150,000 نفر.
تو مقیاس‌های شرکتی هم همینه. یه شرکت دیجیتال مارکتینگ اومده کل پروسه رو اتوماتیک کرده. همزمان 50 تا مشتری رو هندل میکنه و درآمدش از $200,000 رسیده به 1.2 میلیون دلار.
واو، 1 میلیون دلار رشد. راه‌های درآمدزایی هم که خیلی متنوع شده. فروش محتوا ماهانه میانگین $3,200 درآمد داره، یا دوره‌های آموزشی که تبدیلشون 45% بالاتره، حتی خدمات تولید محتوا از 8 تا $15,000.
دقیقاً.
خب وقتی این اعداد رو میشنویم ممکنه برای کسی که تا حالا دست به این ابزارا نزده یه مقدار ترسناک باشه، اما تو این منابع یه نقشه راه عملی 7 روزه دادن. میخوام سعی مرورش کنم. خب این یعنی چی؟ یعنی شما نیازی نیست از روز اول حرفه‌ای باشید.
آره، قدم به قدم.
روز اول آشنایی با چت جی پی تی و نوشتن یه مقاله، همین. روز دوم ویرایش با گرامرلی. روز سوم تولید تصویر با میجرنی.
تا اینجا که خیلی ساده است.
روز چهارم میری سراغ کپکات و الان لبز برای ویدیو و صدا. روز پنجم انتشار و زمانبندی با بافر. روز ششم اتوماسیون با زپیر. و روز هفتم هم ارزیابی. اما من یه چالش دارم. آیا واقعا ترکیب چند ابزار رایگان یا ارزان تو یک هفته میتونه اینقدر تغییر ایجاد کنه؟
ببین، قطعا روز هفتم رو تبدیل به یه آژانس 1 میلیون دلاری نمیشی. هدف اینه که تو ترست بریزه. اهمیت واقعی تو همون روز ششمه، یعنی اتوماسیون کامله، ترکیب زپیر و وردپرس و شبکه‌های اجتماعی.
آره، این اتوماسیون خیلی جوابه.
راز موفقیت استمرار توی بازه 6 ماه هست، نه بی‌نقص بودن در روز اول. تو یه نفری ولی اندازه یه تیم کار میکنی.
خب این نقشه راه همین امروز یعنی سال 2026 بود، اما قطار تکنولوژی ترمز نداره. بیا نگاهی به آینده‌ای بندازیم که بسیار نزدیک‌تر از چیزیه که فکر می‌کنیم. سال‌های 2027 تا 2030.
اونجا دیگه مرزهای واقعیت جابجا میشه. طبق داده‌ها عرضه GPT-5 در سال آینده یعنی 2027 اتفاق می‌افته. قابلیتش تولید ویدیوی طولانی و درک عمیق‌تره.
آره، و این آواتارهای هوش مصنوعی،
اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، امکان تولید محتوای 24 ساعته توسط آواتار شخصی شما قرار سال آینده عمومی بشه. این یعنی شخصی سازی بیش از حد.
من واقعا شگفت زده میشم وقتی تصور میکنم تو زمان خواب آواتار من در حال برگزاری لایو استریم و پاسخگویی در لحظه به مخاطبانه. این دیوانه کننده است.
پیشبینی ها میگن این شخصی سازی نرخ تعامل رو تا 300% افزایش میده و تا 2030 90% محتوای دیجیتال با کمک هوش مصنوعی خواهد بود و 70%ش توسط همین آواتارها تولید میشه.
خب وقتشه که این پرونده رو کم کم ببندیم. تویی که تا الان همراه ما بودی یادت باشه هوش مصنوعی قرار نیست جای تو رو بگیره، بلکه قرار سرعتت رو در خلق ارزش 10 برابر کنه.
کاملا درسته. شروع کردن از همین امروز با ابزارهای رایگان مثل نسخه رایگان ChatGPT و کنوا کلید پیشگام شدن در این مسیره.
عالی بود. اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم میخوام یه فکری رو تو ذهنت بکارم. ما امروز در این بررسی عمیق دیدیم که تا سال 2030 حدود 90% محتوای دیجیتال با کمک هوش مصنوعی تولید میشه. اما برای شما یه سوال دارم که روش فکر کنید. وقتی تقریبا همه چیز در اینترنت توسط هوش مصنوعی بهینه‌سازی، نوشته و تدوین بشه، آیا اون 10% محتوای باقی مونده که کاملا انسانی، پر از نقص‌های طبیعی و بدون هیچ دستکاری دیجیتالی هست، تبدیل به گرانترین و نایابترین کالای لوکس در دنیای اینترنت نخواهد شد؟ تا بررسی عمیق بعدی به این موضوع فکر کنید.